بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 153، تاریخ 23/12/1401، جلسه 98. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آقای حلی نتیجه گرفتند که اگر وقفی مورد حکم حاکم قرار نگرفته باشد، میخواد وقف خیری باشه و میخواد وقف ضروری، برای کسی که به رأی ابی حنیفه عمل میکند، تصفیه و پایان دادن اون وقت جایزه. میتواند خود واقف یا وراث واقف از این وقت برگردن و مال رو به ملک خودشون دوباره برگردن. حالا صحبت بر سر این است که ما واقفی داریم، وراث واقف، و یک کسی که میخواد این مالی رو که اینها وقفش رو تسویه کردند و میخوان بفروشند این رو بخره. در اینجا نظر چه کسی مهمه؟ آیا نظر واقف مهمه یا نظر وراث یا نظر مشتری؟ کدوم مهم؟ ایشون میفرماید که شکی نیست که نظر واقف اهمیتی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه الان کسانی که میخوان در این مال تصرف کنند ورثه واقف و مشتریه. ورثه واقف میخواد تصرف کنه و این مال رو بفروشه، ورثه هم میخواد او رو بخرد و تصرف کنه. پس الان کسانی که مبتلا به تصرفن، ما باید ببینیم اینها چه نظری دارن در این مسئله. اگر که این شخص وارث مقلد ابو حنیفه است، از مسلک حنفی پیروی میکنه، خب برای او جایز است که چه کار کنه؟ این وقف را بفروشه. برای خاطر اینکه ابو حنیفه گفته است وقفی که حکم حاکم بر طبقش وجود نداره، حاکم او را امضا نکرده، اون وقفه تا آخر جایزه، به لزوم نرسیده. یا که به لزوم نرسیده، پس من میتوانم، این انگار مالیست که پدر من حق فسخ درش داشته، من اون حق رو اعمال میکنم، یام خیلی خوب، من بر میگردونم این رو به ملک خود. پدرم میتوانست این رو به ملک خودش برگردونه، من هم میتوانم اون رو برگردونم، این حق رو دارم، بر میگرده به ملک وراث. حالا اگر که خود این شخص وارث حنفی نیست، اون چی؟ ایشون فرمود حتی اگر حنفی هم نباشد مشکلی پیش نمیاد، چون اهل سنت میگویند هر کس از یکی از فرق اربعه بود میتواند به فتوای دیگران هم عمل بکنه. یعنی حنفی لازم نیست در همه مسائل از ابو حنیفه تقلید کند، میتواند برخی مسائلش رو از فقهای دیگر تا تقلید کنه، مثلا از مالک یا شافعی یا احمد حنبل تو تقلید کنه. خب اینجا این غیر حنفی میگه من چون به نفعم هست فتوای ابو حنیفه، از فتوای ابو حنیفه پیروی می‌کنم. این مربوطه به. از اون طرف هم مشتری، اونم همینجا مشتری هم که میخواد این وقف رو بخره، اون اگر حنفی باشه خرید این وقف براش جایزه، چون میگه که خب اینها اومدن وقف رو تسویه کردن، یعنی وراس و کارشون صحیح بوده، من دارم ملک اونا رو ازشون میخرم. اگرم که غیر حنفی باشد میگه خب من تو این مسئله میام به فتوای ابو حنیفه عمل میکنم و لذا تسویه وقفی که وراس کردن صحیحه، ملک خودش رو من ازشون میخرم. پس اگر کسی نسبت به این وقف هایی که تسویه شده مذهب عامه رو داشته باشد، چه حنفی باشد چه غیر حنفی باشد، کارش آسونه. اما اگر امامی باشد و میخواهد این امامی این وقف را تسویه کند، یا اینکه بخرد از وراس واقفی که اونا وقف و تسویه کردن، چون یه وقت این امامی خودش وارث واقفه، پدرش وقف کرده است، اجدادش وقف کرده، حالا این وارثه، این میبیند همه مردم وقفشون رو تسویه کردن رفت دنبال کارش، میگه خب چرا ما نکنیم. این امامی میتوند این وقف رو تسویه کند، این که معلومه نمیتونه وقت بزنه، این روشنه. اما حالا چون که فتوای امامیه نیست جواز تسویه وقت، حالا این میگه من خودم نمیخوام وقت با تسویه کنم، میشم مشتری، مشتری کسی که آمیز و به فتوای ابو حنیفه هست، یا حالا میخواد توی مسئله از ابو حنیفه تقلید کنه، بالاخره عامیست و او جایز میداند تسویه این وقف را و فروش این وقف را، من میخوام از او بخرم، به چه مجوزی؟ به مجوزی که بر اون شخص عامی فروشش جایز بوده، چون فروشش جایز است من بخرم. این شیعه اینو بگه، آیا این درست میشه؟ فرماد نه، این صحیح نمیشه. این شیعه بگه که آقا این عامی که فروش براش جایز بود، که اون وقف و تسویه میکند، پایان میداد به وقف، میتونه بفروشه، منم از این میخرم چون بر این جایز بود. همانطور که مثلا اگر که در باب نکاح زنی بر طبق فتوای عامه شوهرش او را در یک مجلس طلاق داده، خب در یک مجلس طلاق داده، خب از نظر شیعه این طلاق باطله، ولی از نظر اهل سنت این طلاق در یک مجلس صحیح. حالا این زنه میخواد شوهر کنه، میگیم جایز این زنه بره شوهر کنه، چون بر اساس مسلک عام است دیگه. حالا میخواد یک شیعه اون زن رو بگیره، میگه اشکال نداره میتونی این کار رو بکنه، چون که این زنه براش جایز است شوهر کردن، این مرده میتونه با او ازدواج بکنه. حالا کسی بگه در ما نحنوفی هم همینجور، وقتی که برای اونا فروختن جایزه، برای ما هم خریدن جایز باشه. آقای حلی میگه که این حرف که کسی بخواهد از قاعده الزام در اینجا استفاده بکند حرف تمامی نیست، قاعده الزام در اینجا شامل نمیشه. حالا اگر اجازه بدید تا اینجا رو من بخونم، بعدش توضیح بدم که چرا این قاعده الزام شامل در اینجا نمیشه. المدار فی جواز تسویت الوقت و هل انه على مذهب الواقف او الوارث او المشتری. این مدار و ملاک و ضابطه در جواز تسویه وقت چیه؟ ما باید جواز تسویه رو بر اساس نظر کدوم یکی از سه نفر که واقف باشد یا وارث واقف یا مشتری ملاحظه کنیم؟ فرمود از ظاهر ان المدار فی الجواز علی مذهب الوارث و المشتری للواقع. ظاهر این است که مدار در جواز تسویه به مذهب مشتری و وارثه، نه واقف. چرا؟ چون واقف که نمیخواد تصرف کنه، واقف اجنبی از تصرفه. الان اون واقف مالی رو از ملک خودش خارج کرده، تمام شده، رفته. الان کسی که میخواد در این مال تصرف کنه باید جواز به ملاحظه وظیفه او باشد، او براش جایز باشد یا نه. پس بنابراین ما باید مسلک وارث و مشتری را ببینیم، چون این وارث و مشتری هستند که میخوان در وقف یا در عوض او تصرف کنن، نه واقف. خب حالا واقف رفت کنار، بنابراین حالا که واقف رفت کنار، و فلو کان الواقف و غیر حنفی ولکن الوارث کان حنفی. اگر واقف حنفی نیست، اصلا یا خیلی شیعه بوده اون واقف، یا واقف از مذهب مالکی، شافعی یا حنبلی بوده، اگر که واقف غیر حنفی باشه اما وارثش حنفیه، خب این وارث میتوند به فتوای ابو حنیفه عمل کند و وقف و تسویه کند. جاز للوارث طلب و تسویت الوقف، البته با اون پیش شرطی که گفتیم، مع عدم حکم الحاکم بالوقف، به شرطی که حاکم وقف امضا نکرده باشه، حکم وقف نکرده باشه. این مال اونجایی که خود وارث حنفیست، به فتوای ابو حنیفه عمل میکنه. بل یمکن ان یقال ان الوارث لو کان غیر حنفی فانه یجوز له ان یطلب تسویت الوقف لو کان مقلدا لعهد المذاهب الثلاثه الشافعی او المالکی او الحنبلی به ان یقلد ابا حنیفه فی خصوص هذه المساله کما نص علی ذلک. فرماید که بلکه ممکن است بگیم حتی اگر وارث غیر حنفی است، باز هم میتواند طلب تسویه وقف رو بکنن، البته به شرطی که از تقلید ابو حنیفه بره سراغ تقلید یکی از مذاهب ثلاثه دیگر مثل شافعی و مالکی و حنبلی، تقلید کند ابو حنیفه رو در خصوص این مسئله، بگه در تمام مسائل ما مثلا مخلص رئیس مذهب خودمون، مثلا شافعی میگه، شافعی میگن مخلص شافعی هستیم، اما این مسئله چون به نفعمون نیست میریم سراغ فتوای حنفی، ابو حنیفه. به ان یقلد، بله، تبعیض در تقلید میشه،
یعنی خود شافعی هم اجازه رو داده.
بله الان اینو میگه، میگه به ان، اینا میگن که علمای اهل سنت اینو میگن، به ان لعن، بله، لأن الظاهر منهم وجوداش که میگه کما نص و علا ذالک، یعنی نص زده ان بر این جواز رجوع، نص زده ان بر جواز رجوع اهل یک مذهب به مذهب دیگه، اینا گفتن اشکالی نداره. خب حالا این نکتهش چی چیه؟ یا اینکه این جواز لأن الظاهر منهم انه لا يعتبر الاعلمیه فی التقلید، یا اصلا اعلمیه تو لازم نمیدونن، میگن اینا چهار تا فقیهن از هر کدوم تقلید کنی درسته، مثل اصحاب پیغمبر که اینا میگن به ایهم اقتدیتم هدیتم، به هر کدوم از اصحاب اقتدا کردید هدایت میشید، امراض باشد معاویه باشد، خدمتتون عرض بکنم که فرقی نمی کن، ابو هریره باشد، به ایهم اقتدیتم هدیتم.
اصلا کلا مثلا اینکه تقلید در اهل سنت مثل این شیوه شیعه نیست،
چرا اونام تقلید این نیست که زمان که میگذره تقلیدش مثلا مثل ما که مجتهدی از دنیا میره، نه، این اونایی که حنفیان همین بر طبق فتوای ابو حنیفه عمل میکنن، اگر مسئله جدیدی وجود داشته باشه، مسئله جدید که پیش میاد، این علمای حنفی بر طبق اون ذوق ابو حنیفه فتوا میدن، یا مالکی همینطور، شافعی همینطور، حنبلی همینطور،
خودشون فتوا نمیدن، انگار دارن تفسیر میکنن.
خب یه مقدارش اینواش که جدیده نمیتونن تفسیر کنن دیگه، مجبورن در پرتوب حرفای او مثلا تو فضای او بگوین دیگه. آره دیگه، خیلی جدیده رو که نمیتونن. به هر حال ولی امروزه اینو عرض کنم که این نظریه توی اونام چی شده است که تقلید از هر کنونا جایزه. اینا میشونم نمونو میگه، میگه که فرماد که ظاهر من هم لا یعتبونه اعلمیت رو، یا اعلمیت رو شرط نمیدن، یا میگن مذاهب اربعه سوا اون فلفزیله، اینا همشون در درجه بالا هستن، سوان در فزنین، مثل این که مجتهدا هستن که هیچ کدوم نسبت به هم دیگه اعلم نیستن، همه مساوی هستن، یا تقلید اعلم رو واجب نمیدونن، یا اینا رو همه رو در یه رتبه میدونن، اعلمیتی برایشون قائل نیستن. البته امروزه یه نظری آمده است تو اهل سنت هم که میخواد حصر مذاهب رو در اربعه بشکنه. این وهابی ها طرفدار همینن، وهابی ها میگن کسی ملزم نیست که از احد مذاهب اربعه تقلید کند، برخلاف این سلفشون ها که میگفتن که با هر کسی از یکی از این مذاهب تقلید کنه، اینا میگن نه، شما ما هر کدوم از این فتوای اینها رو میبینیم، اگر دیدیم خوبه تقلید میکنیم، نه خودمون فتوا میدیم. یعنی تقریبا آمدن به نزدیک شدن در اجتهاد و فتح باب اجتهاد به شیعه. خب حالا کار نداریم به این، بالاخره ایشون میفرماید که از نظر سنی ها لازم نیست که یه نفر که مقلد یک امامی از ائمه اربعه ایشون هست حتما تو همه مسائل از او تقلید کنیم، توی مسئله بره سراغ دیگر از ائمه اربعه. بنابراین وحین ازن فلو کان غیر حنفی و قلد احد المذاهب الثلاثه، بنابراین در این صورت اگر که اون وارث خودش غیر حنفی است اما مقلد، فلو کان غیر حنفی و قلد احد المذاهب الثلاثه، اگر غیر حنفی است، مثلا شافعی است، مثلا مالکی است که این تقلید اینا رو میکنه، جاز له طلب و تصفیه تقلیدن لابی حنیفه. اگر غیر حنفی باشد، یعنی تقلید این دیگه وقلدت توضیح غیر حنفی بوده نشد به تفسیره، اگر غیر حنفی باشه یعنی چی؟ یعنی سه تا مذهب دیگه رو تقلید میکنه، میتوند تصفیه کند اون چرا تسویه طلب تسویه اون وقف رو بکنه، تقلیدن لابی حنیفه در خصوص این مسئله. و ها کز الحال فل مشتری، این مال کی بود؟ مال وارث بود. حالا میام سراغ مشتری. مشتری هم ممکن است حنفی باشه، ممکن غیر حنفی، هر دو صورتش میتونه این مال رو بخره، چون میگه خیلی خوب اینا حق دارن بفروشن دیگه، وقف و میتونه، چون حکم حاکم نشده میتونه. و هاکذا فی المشتری فانه و ان لم یکن حنفیا، اگه حنفی بود که روشنه، حتی اگر حنفی هم نباشد بل کان من احد المذاهب الثلاثه بازم یجوز له اقدام علی الشراء، البته مقلدن ابا حنیفه فی خصاص المساله، به شرطی که در این مسئله بگه جناب ابی حنیفه من مقلد تو شدم. کما ذهب الیه، کما که اینا جایز دونستن و قائل شدن است که یجوز و که مقلد مذهب دیگه بشه. کل ذالک فی ما لو کان الوارث او المشتری و غیر امامی بل من عهد المذاهب الثلاثه لانهم اجازوا تقلید الحنفی فی خصه هذه المساله کما قلنا. خب همه این حرفا که زدیم در صورتی است که اون وارث یا مشتری غیر امامی باشن. غیر امامی که باشن میتونن برن سراغ ابو حنیفه، بلکه از عهد مذاهب ثلاثه باشن، اینا اجازه دهنهم اجازو، چون اهل سنت جایز دانستن تقلید حنفی رو در این مسئله، اشکال نداره تقلید کند، تقلید حنفی را، یعنی تقلید ابو حنیفه را در واقع اجازو تقلید الحنفی نوشته، تقلید حنفی رو که نمیخوان بکنن، که تقلید ابو حنیفه رو میخوان بکنن، لانهم اجازو تقلید ابو حنیفه را، اینا تقلید کنن از ابو حنیفه
در
بله در مذهب حنفی، دیگه اونو توضیح، تقلید حنفی یعنی مذهب حنفی مثلا اینطوری. خب اما اگر اون شخص وارث امامی باشد یا مشتری امامی بخواد بشه، یه امامی فلا یو سوغو لهو ذالک، جائز شمرده نمیشود برای اوی تسویه وقت یا خریدش. یه کسی بگد که خب امامی بیاد چیکار کنه، نیاد خودش تسویه کنه، بیاد بخره از کسی که حنفیه، بگه حنفی که تو برای خودت جایز میدونی فروش این وقف را، منم از تو میخرم. این میشه چیچی کنه بگیم این قاعده الزامه، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. در باب فقه یک قاعده ایست بهش میگن قاعده الزام، اتفاقا این کتاب هم آخرین عنوانی رو که بحث کرده است همین عنوان قاعده الزامه. روایاتی داریم، حالا بعضی روایات این تعبیر الزام توش آمده، بعضی هم نیامده، مضمونش اینجوریه که اگر عامه یک نظری داشتن و بر اساس اون نظر خودشون رو به یک حکمی محکوم کرده اند، شما هم میتونید اونا رو به همون حکم محکوم کنید. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، یعنی شما هم اونها رو ملزم کنید به آنچه که اونها خودشون رو به اون ملزم کرده اند، یعنی اون چیزی که به عبارت ساده اون محدودیتی که اونها برای خودشون گذاشتهاند، شما میتونید با اون محدودیت با اونها برخورد کنید، یعنی باشون معامله کنید. مثلا در باب عصبه یادتون هست تو کتاب ارث، ارث شرح لمعه، میگفتن نزد اهل سنت یکی از موارد، یعنی اون کسانی که ارث بر هستن عصبه هستن، که میگفتین راه، میگفتیم راه تعصیب، میگفتیم این ارث میبرد به خاطر عصبه یا عصبه، عصبه رجل. از باب تعصیب ارث میبره. میگفتن مثلا عمو، اقوام پدری، اینها ارث میبرن همراه با طبقه اول. فرض بفرمایید که یکی از دنیا بره، فقط یه دختر داشته باشد و یک برادر. با من این دختر از طبقه اوله، برادر از طبقه چندومه؟
دومه
دیگه. طبقه اول فرزندان و پدر و مادره، طبقه دوم برادر هستش، برادر و خواهر و دوست و اجداد و جداد. حالا یک کسی از دنیا رفته، یک دختر دارد و یک برادر. بر طبق فقه شیعه نصف مال به عنوان فرض به دختر میرسه، نصف دیگرم به عنوان عود برمیگرده به دختر. میگیم نصفش را ارث بش میدیم و نصفه دومه چطوره؟ از باب عود و برگشتن بش میرسه. ولی بر اساس فقه اهل سنت میگن نه، نصف مالو که دادی به دختره، نصف دیگر رو هم بده به برادر میت که عموی این دختره میشه. میگم چرا به اون؟ میگه برای که راه تعصیب، اونم تعصیبم ارث، راه ارثه. عصبه رجل یعنی اقوام پدری ارث میبرن از اون، در کنار اون دختر عمو ارث میبره، یعنی برادر اون میت در کنار دختر میت ازش ارث میبره. خب حالا فرض میکنیم که یک کسی از دنیا رفت، یک وارثی دارد که دختره، این دختر سنیه. وقتی این دختر سنیه، قاعده الزام اینجا میاد، میگیم بر طبق مذهب این دختر، این دختر محکوم است به این که نصف این مال رو باید بده به عموش. بر طبق مذهب خودش محکوم به این حکمه، ملزم به این حکمه، ملزم است به پرداخت نصف اموال پدرش بکی به عموش. میگه حالا عمو فرض کنید چی است؟ که اگر که دختر برادرش هم شیعه بود، هیچی بهش نمیرسید. حالا این عمو میگه خب دختر برادر ما که شیعه نیست، سنیه، من میتونم مالو بگیرم از او؟ میگن بله میتونی بگیری. چرا؟ چون الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، یعنی اونا رو محکوم کنید به اون حکمی که خودشون رو به اون محکوم و ملزم دانستند. وقتی خودشون را ملزم به رعایت یک چیزی می دانن، شما هم بر همون حساب با اونا معامله کنید و تعامل داشته باشید. خب این بحث مفصلیه، جای مختلفی ثمره می دهد. بعضی گفتن خب اینجا یکی از مواردش، این وارث برش جایز بود که وقف رو تسویه کند چون حنفیست، یا حنفی هم نیست، یکی از مذاهب دیگه رو داره، اما توی مسئله میخواد از ابی حنیفه تقلید کنه، پس بر او جایزه. حالا که بر او جایزه، الزموهم به ما الزموهم به انفسه، میگه بر شما هم جایزه که او رو چکار کنید؟ بر این حکم محکوم کنید. آقای هلی می فرماید نه، این برداشت از قاعده الزام، اینطور که شما الان می خواهید برداشت کنید، اشتباه. چون همینطور که من توضیح دادم، قاعده الزام مفادش موارد الزامه، یعنی هر کجا که اونها خودشون را به حکمی ملزم میدانند، خود را ملزم میدانند، شما میتوانید اونها رو به او ملزم بدانید. مثلا این زن اگر شوهرش او رو طلاقش داد در یک مجلس، این زن ملزم شد، محکوم شد به این که طلاق داده شده است. خب وقتی محکوم شد به این که طلاق داده شده است، یعنی طلاق داده حساب می شود، دیگه نفقه نمی بره و از مزایای زوجیت محرومه، دیگه زوج حساب نمی شه. شما هم می توانید زوج حسابش نکنید و می شدن باش ازدواج کنید. این مصداق الزموهم به ما الزمو به انفسهم هست، چون او خودش رو به یک چیزی محکوم میبیند، درسته؟ اما در مثال ما که خودش رو به یک چیزی محکوم نمیبیند، یک کار رو بر خودش روا میبیند. این مورد قاعده الزام نیست. این خودش رو بر ارسام طوره، خودش رو محکوم میبینه دیگه. آره دیگه، میگه این دختره میگه من باید نصف مالو بدم به عموم. میگه حالا که تو باید بدی، پس عمو هم از تو میگیرد. اما در مسئله ما میخوام بگیم این برا خودش روا و جائز میداند فروش وقف را، این وارث که فرض نست که حنفیه یا میخواد از ابو حنیفه تقلید کنه، روا میداند، غیر از نتیجه خودش رو محکوم به حکمی میداند. اینها دو تاست. در اینجا این نیست که او بر علیهش یک حقی و حکمی ثابت شده باشد. تا بگی حالا که بر علیهش یک حکمی ثابت شده است، تو بر همون اساس باش تعامل داشته باش. اینجا فقط یه عملی برش جائزه، از موضوع قاعده الزام خارجه. الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، یعنی به اون چیزی که خود را به او مجبور و محکوم میدانند، تو هم او را به اون حالت محکوم بدان و آثارش رو بار بکن. لذا تو ما نحنفی، کسی توهم کند که امامی میتواند با تمسک به قاعده الزام این وقف تصفیه شده را بخرد از وارث واقف، حرف نادرستی. ولا مورد لقاعدت الالزام، عبارتو بخونیم، ولا مورد لقاعدت الالزام به ان یقوم الامامی الا اخذ ما ورثه او او شراء ذلک الوقت. اینجا موردی برای قاعده الزام نیست که چجوری به این که به ان یقوم، یعنی در صدد برایت امامی، در صدد چی بر بیاد؟ اخذ ما ورثه او، یعنی تملک، در صدد تملک ما ورثه او بر بیاد، میگه بخواد تملک کنه. چرا؟ میگه پدر من سنی بود، حالا که پدر من سنی بود و بر او جایز بود که این وقفو باطل چی کنه، وقفو باطل کنه، حالا منم با او رفتار میکنم بر طبق مذهب خودش مثلا. یا این که نه، این خوده، بله این خیلی دوره کسی بخواد ایجاب قاعده الزام پیاده شد، قضا پیاده کنه تو شرابات پیاده میکرد، لیش دوتاش هم فرموده. نه، قاعده الزام و امامی میتونه وقتی وارثه اجرا کنه یا وقتی مشتری اجرا کنه، بگه من میخرم این وقف را از این آدم حنفی اعتمادن منها علا قاعدت الزامهم به ما الزمو بهی انفسهم کما هو الحال فی نکاح المطلقه علا مذهبهم، کما این که حال این چنین است در نکاح مطلقه علا مذهبهم، این علی مذهبه متعلق به متعلقه است. المتلقت علی مذهبهم. اگه که اصطلاح داده شده، من مثلازم گفتم در یه مجلس اصطلاح رو اجرا کردن، درست صحیحه، اونا میگن این صحیح، در یه مجلس بگه تلق تو که تلق سلاست تطلیقات، این درسته که تلق تو که سلاست تطلیقات درست، یا نه اصلا طلاقش بدن بدون شاهد. میدونید اهل سنت برخلاف ما میگن در ازدواج شاهد لازم است، در طلاق شاهد لازم نیست. فقه امامی برعکسه، فقه امامی میگه در ازدواج شاهد لازم نیست، اما در طلاق شاهد لازم است. اونا میگن نه، در طلاق شاهد لازم نیست. حالا بر طبق فقه اهل سنت این زنه رو طلاقش دادن، شوهرش بدون اینکه عادلی در کار باشد، مثلا خودش هیچ کس نبود، یا اینکه بودم آدمای عادل نبودن، رؤسای طایفه کی فلان، تلخت و چه گفت طلاقش داد، عادلی در کار نبود، این طلاق اون رو داد. یا شرایط دیگه‌ای وجود داشت که اون شرایط رعایت نکرد. حالا من رو یاد ندارم در فقه اونها غیر از این مسئله شهادت و سه طلاق در یک مجلس چیز دیگری در طلاق با ما اختلاف داشته باشن. بالاخره طلاقی داده شد، طلاقی بر اساس مسلک عامه. میگیم الزموهم به ما الزمو بهی انفسا، اینجا الزام میشه، میگیم خب این زن ملزم است به اینکه دیگه زوجه نباشد، شما هم او رو زوجه حسابش نکنید و میتونید باش ازدواج کنید. عبارت کتاب اینجا دقت بفرمایید، عبارت کتاب که انه میخواد از این ظاهر ای عبارت برمیاد که این مثال مثال قاعده الزام نیست، به خاطر دلیل خاص این مثال صحیحه. و حالا نگاه کنید، کما هو الحال فی نکاح المطلقت علی مذهبهم لا مورد لقاعده الزام، کما این که حال در نکاح مطلق علی مذهبهم هم همینطوره، فا این نزالک لیس الا للعدلت الخاصه علا نفوذ طلاقهم الموافق لمذهبهم لقوله لزمت و اذا کان معتقدا للثلاث. این فعنت کنه میخواد بفهمند که این مورد نکاح هم این از موارد قاعده الزام نیست، ما دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم. دلیل خاصه چی چیه؟ که مثلا فرمده استش که اگر که زن طلاق داده شد او مطلقه حساب می شود، اگر که اون مرد اعتقاد داشت، مثلا عامی بود، اعتقاد داشت اون مرد که بله در یک مجلس طلاق می شه و در یک مجلس زن رو طلاق کرد، این زن دیگه مطلقه حساب می شه، می تونی شما باش ازدواج کنی. ایشو کعنم که این با ادله خاص است، ولی انشالله تو باب الزام خواهد اومد که اینم جزو موارد قاعده الزامه. این که این مرد خودش را ملزم میداند به این که این زن دیگه زن او نیست، به خاطر این که او رو طلاق داده بر اساس مذهب خودش. الزمو هم به ما الزمو، یعنی از نظر این شوهر این زنه دیگه زنش نیست، چرا؟ چون رو طلاق داده به مذهب خودش. خب الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، میگه که شما هم ای رو زن او مرده حساب نکنید، خودش که به خودش حکمی رو محکوم کرده، تحمیل کرده، و این که دیگه این زنه رو زن خودش حساب نمی کند، این بر علیهشه دیگه، این که بر علیه خودشه که این دیگه زن خودش حساب نمی شود، شما هم او رو زن ای حساب نکنید، زن او حساب نکنید، رضای طلاقش صحیحه، میتونید باش ازدواج بکنید. فقه امامیه میگه اینجا جای قاعده الزامه، که نه عبارت آقای هلی میخواد بگه نه اینجا جای قاعده الزام نبود، اینم به خاطر ادله خاصه است. نه، اینم این موردش قاعده الزامه، ولی ما نحن فی مورد قاعده الزام نیست، چون در ما نحن فی فقط یک جوازه. نگاه کنید این مثاله، این مثاله رو دو جور بهش میشه نگاه کرد. به یک نگاه نگاهش کنید ربطی به قاعده الزام ندارد، به یک دید دیگه نگاهش کنید ربطی به قاعده الزام دارد. چطور؟ اگه نگاهش کنید که بگی که این زنه چون که عامیه، این جایز میدونه برا خودش شوهر کردن را، وقت شما بگی خب حالا که جایز میدونه، این امامی میگه من میام شوهرش میشم، بگی که خب ای الزمهم به ما ارزان به انفسهم، نمیگیردش درسته، چون که ای خودشو محکوم به حکمی نمیداند، این یه چیزو برخوش روا میداند. از این حیث اینجا جای قاعده الزام نیست، ولی ما نمیخوام از این حیث قاعده الزام جاری کنیم. ما میگیم ای شوهری که این داشت، ای رو طلاق داد، او شوهر خودشو به چی ملزم کرد؟ ملزم کرد به این که این دیگه زنش نیست، این آزاده، خودش رو ملزم کرد به این، ملزم کرد، محکوم کرد به این که این زن دیگه زنش نیست. شما هم با این شوهر همین رفتار بکن، بگو بله این زن دیگه زن تو نیست، باش ازدواج کن. قاعده الزام توی مثال جاری میشه، ولی نه از حیث جواز نکاح برای زن، بلکه از حیث الزام اون مرد. لذا قاعده الزام توی مثال جاری میشه، ولی تو ما نحن فی جاری نمیشه، چون ما نحن فی فقط یک جواز تسویه صرفه، حقی یا حکمی بر علیه کسی وجود نداره.
طلاق معمولا زن متضرر و محکوم میشه، نفس طلاق بیشتر به
نه دیگه، اتفاقا مرد حق استمتاع از این زن داشت،
خب وجوب نفقه هم
داشت، باشه همه اش بود، پس این مرد بر علیه خودش اکار اقدام کرد دیگه، این زن از او جدا شد، این زن این
این زن بی سرپرست بیوه که الان دیگه نفقه ای که چیچ نه این دیگه بود، نفقه ای دیگه بهش نمیرسه، باید مثلا بره خونه ای باباش، این محکوم شده، این با طلاق
نه
طلاق محکوم
او مرد شده. چه کرد؟ نه او مرد چه کار کرد؟ او مرد این زن خودش
مرد میگه خیال من راحت شده، دست این زنم خلاص شده.
نه نه اینطور نیست، او مرد اون رقبه اون این زن در حواله اون مرد بود، یعنی این زن تسلیم اون مرد، در اختیار اون مرد بود، الان دیگه این زن در اختیار اون مرد نیست. این مرد خودش را از این که اختیار داره این زن باشد کنار گذاشت. میگیم تو که خودتو کنار گذاشتی، مام درست، مام تو رو کنار میذاریم. اینطوری حالا ایشون اینجا فرموده استش که کما هو الحال فی نکاح متعلق علی مذهبهم فان ذلک لیس الا للادله الخاصه علی نفوذ طلاقهم الموافق لمذهبهم، این نیست مگر به خاطر ادله خاصه بر نفوذ طلاق، طلاق اونها اگه موافق مذهب لقول لزمت، یعنی نه این مثال مال قاعده الزام نیست. توضیح و ذالک که حالا توضیح میدهد قاعده الزام را، من میخوام بخوانم ولی درسم شما کلاستون باشد انشاءالله بقیهش فردا. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.